بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا نبینا ابی القاسم محمد. اللهم صل علی الله محمد. الا ان ظاهر کلام شیخ القائل به تخییر کما سیجی هو ارادت و تخییر الواقعی المخالف لقول الامام فی المسئله. بعد از اینکه مرحوم شیخ انصاری اشکالاتی رو که مطرح میکنه برای کسانی که قائل به بله به این شدن که ما نمیتوانیم بحث احداث قول ثالث را مطرح بکنیم و قائل به اباحه ظاهری بشویم و باید انسان تأخیر بکند، چرا؟ برای اینکه اباحه ظاهری احداث قول ثالث هست و طرح قول امام هست. اینجا میفهمن کسانی هم که بحث تأخیر رو گرفتن مطرح کردن در حقیقت کر علی ما فر منه شده است، از همون چیزی که فرار کردن به همون چیز بازگشت کردند. چرا؟ برای اینکه مرحوم شیخ طوسی در بحث بله اینکه اجماع مرکب یا بحث خبرین متعارضین قائل به تأخیر می شود، از ظاهر کلامش تأخیر شرعی استفاده می شود نه تأخیر عقلی، و تأخیر شرعی خود طرح قول بله چی هست؟ امام هست. مثل این که شما در نظر بگیرید در یک مسئله دوران امر بین این باشد که خبری میگوید در این شی مثلا کفار سیام هست، خبر دیگه میگوید کفاره مثلا چی هست؟ اطعام هست. حال ما قائل به چی بشویم؟ تأخیر شرعی. یعنی این تأخیر شرعی میشه عدل برای این دو خبر. یعنی این که یک خبر میگوید علت تعیین اطعام هست، یک خبر میگوید بله علت تعیین سیام هست. حالا تأخیر شرعی میگوید چی؟ یا اطعام یا بفرمایید سیام. خب این میشود عدل برای اون دو قول و طرح قول امام معصوم میشود. لذا میفهمم مرحوم محقق حلی اعتراض کرده به شیخ طوسی که این تأخیری که شما مطرح میکنین تأخیر واقعی هست، تأخیر شرعی هست و این خودش در حقیقت طرح قول امام معصوم هست. و اگر بعضی یا مانند سلطان العلماء اگر اومدن به انتصار شیخ طوسی که بگن این تأخیر تأخیر ظاهری است نه تأخیر واقعی، میفهمند از ظاهر کلام شیخ این مسئله اخذ نمیشود. لذا این عبارات مرحوم شیخ طوسی رو در عدت الاصول مرحوم شیخ انصاری اینجا مطرح میکنه. میگه در بحث اجماع مرکب شیخ طوسی میفهمن در بحث اجماع مرکب دو قول هست، بعضیا قائل به تساقط شده اند و حالا یا اصالت الاباحه رو جاری کردن یا اصالت الحظر رو. و اینجا اشکال میکنه که کسی اگر در بحث اجماع مرکب که مثلا دوران بین مثلا وجوب و حرمت باشد اگر قائل به اصالت الاباحه بشود، این احداث قول ثالث است و طرح قول امام معصوم. و میفهمن اگر قول امام علت تردد در این بحث اجماع مرکب طرحش جایز باشد، مستلزم این هست که طرح قول امام علت تعیین هم چی باشد؟ جایز باشد. و تالی باطل فل مقدم مثلو. یعنی همینجور طرح قول امام تعیینن جایز نیست، تردیدن هم جایز نیست، چون مردد بین وجوب و حرمت شما نمیتوانید قائل به اباحه ظاهریه بشوید. لازم میفرمان الا ولو بود ما باید چه کار بکنیم؟ تخییر بکنیم، یا جانب وجوب را بگیریم یا جانب حرمت را تا طرح قول امام نشود. تا اینجاش خیلی حال مشکل نداره. ولی وقتی که مرحوم شیخ طوسی میاد فروعات بحث مطرح میکنه، میگه بنابر قول اول اگر اختلاف بین علما برداشته بشود میتوانند به یک قول اتفاق پیدا بکنند، ولی بنابر قول دوم که قول تأخیر هست همه ی علما نمیتوانند اتفاق به یک قول پیدا بکنند. چرا؟ برای اینکه طرح قول آخر میشود و اینکه ما گفتیم چی هست؟ مخیر است. خب از اینجا انصراف پیدا میکند که این تخییرش تخییر واقعی است، نه تخییر عقلی، تخییر شرعی است. چجوری توی بحث اطعام و صیام نسبت به کفاره بله حالا افطار تخییر تخییر شرعی، شما نمیتونیم بگیم همه جانب اطعام را بگیرند نه جانب صیام را؟ چرا؟ برای اینکه تخییر تخییر شرعی هست. اینجا هم کنده ها همینجور، در اینجا مرحوم شیخ انصاری، مرحوم شیخ طوسی میفهمند بنابر قول تخییر همه علما نمیتوانند اتفاق به یک قول پیدا بکنند. چرا؟ برای اینکه باعث ترخ قول آخر میشود و ما قائل به چی شدیم؟ تخییر شدیم. از اینجا مرحوم شیخ انصاری هست که مشکلی میکنه، میگه بنابراین این تخییری که ایشون مطرح میکنه تخییر شرعی است نه تخییر عقلی. به عبارت دیگر بفرمایید تخییر واقعی است نه تخییر ظاهری.
یعنی کسی سطور در بین محضور این باشه قول به تخییر انتخاب کنه الو لاغوی شرعی؟
نه نه، الاغ لاغوی شرعی نیست. ما تخییر عقلی میتونیم مثلا یک جانب رو بگیریم، بگیم اصلا اون جانب اون عدل این بفرمایید نیست، ولی کن گاهی میتوانید اینجور تصور بکنید که اندل واقع نزد شارع مقدس یا مثلا چی هست؟ صیام هست یا اطعامه، اینها عدل هم هستن مانند واجب تخییری. واجب تخییری چی هست؟ که این دوتا وجوب عدل یکدیگر می باشند و در لوح محفوظ هم اینها چی هن؟ عدل هم هستن. ولی تخییر عقلی این هست که لوح محفوظ فقط یکیست، ولی کن عقل ما در دوران بین محظورین الا ولوبد باید یکی رو چیکار بکنه؟ اخذ بکنه. دقت می‌فرمایید؟ ولو اینکه مصاب به واقع نشود، ولی تأخیر واقعی یعنی در لوح محفوظ هر دو هست. لذا اگر شما یک جانب را گرفتین در حقیقت مصاب به چی هست؟ به واقع. حالا مرحوم شیخ انصاری میفهمه از ظاهر کلام مرحوم شیخ طوسی اینجا چی فهمیده میشه؟ تخییر شرعی فهمیده میشه. چرا؟ برای اینکه میگه وقتی که علما اگر بخوان در این قول دوم که قول به تخییر هست فقط اخذ به یک طرف بکنند جایز نیست. چرا؟ برای اینکه باعث طرح قول آخر میشود. این از چی فهمیده میشه؟ که تخییر کنه و تخییر شرعی هست نه تخییر عقل. از این مطلب که مرحوم شیخ انصاری میگذره میفهمم و کیفکان تظاهر بعد تأمل فی کلماتهم فی باب الاجماع ارادتهم فی طرح قول الامام الطرح من حیث العمل. این که در بحث اجماع مرکب آقایون قائل شدن که احداث قول ثالث جایز نیست، میگه بعد از تأملات ما به این مسئله میرسیم که اگر اینها اگر قائل به عدم جواز شدن طرح از حیث عمل هست، یعنی جایی که مخالفت قطعیه پیش بیاید ما نمیتوانیم احداث قول ثالث بکنیم در بحث اجماع مرکب، ولی اینکه در محل بحث ما این منات جاری نیست. چرا؟ برای اینکه مخالفت قطعیه عملی پیش بفرمایید نمی آید، یا انجام میدیم که موافق وجوب هست و یا انجام نمیدیم که موافق با حرمت هست. لذا اون منات اینجا جاری نمی شود که همین جور که در بحث اجماع مرکب احداث قول ثالث جایز نیست، فثبت در دوران بین محظورینم احداث قول ثالث جایز نباشد. البته بعدش می فهمم فتأمل، بعض از معاشرین فرمودن شاید منظور از تأمل این باشد که در بحث اجماع مرکب اصلا احداث قول ثالث جایز نیست، ولی اون که منجر به مخالفت قطعیه عملیه بفرمایید نشود، لذا کنده او در محل بحثم جایز نیست ما احداث قول ثالث بکنیم. البته اینا همه جای تأمل داره، چون اینجا اصلا احداث قول ثالث نمی شود، اباحه ظاهریه احداث قول ثالث در مقابل اون احکام واقعیه نیست. چرا؟ برای اینکه حکم ظاهری منافی با حکم واقعی نمی باشه. ولکن الانصاف، اما انصاف این هست که ما قائل به اباحه ظاهریه نمی شویم تا داشتن مرحوم شیخ انصاری دفاع میکردن از بحث اباحه بفرمایید ظاهری. قائل به اباحه ظاهری نمیشویم، قائل به تخییر نمیشویم، بلکه قائل به چی میشویم؟ توقف میشویم. چون گفتیم سه تا وجه در مسئله هست اگر یادتون باشه، اگر این تعطیلات اجازه بده که ذهن متمرکز بشه خدمت شما عرض بشه، گفتیم که در بحث دوران بین محظورین، در بحث استصحاب عدم وجوب و حرمت بحثی نیست. تمام بحث این هست که آیا ما میتوانیم قائل به اصالت البراءت بشویم یا نشویم، که در این مسئله سه وجهه. وجه اول اینکه قائل به اباحه ظاهری بشویم، وجه دوم قائل به توقف بشویم، و وجه سوم قائل به بفرمایید تخییر بشویم. حالا مرحوم شیخ انصاری اینجا میل پیدا کرده که ما باید قائل به چی بشویم؟ توقف بشویم، یعنی همون قول میانی. آقایون معمولا قول مصاب و قول وسط میارن، خیر الامور بفرمایید اوسطها، نه اباحه ظاهریه و نه تخییر، بلکه اون قول وسط که قول چی بود؟ به توقف بود. چرا اباحه ظاهریه نه و چرا تخییر نه؟ خوب دقت بکنید. اباحه ظاهریه نه به خاطر اینکه بحث ادله اباحه منصرف در شبهات تحریمیه هست، نه در دوران بین محظوره. مانند چی؟ ادله اباحه مانند کل شیئن لکه حلال. خب وقتی بحث حلال میاد، حلال در مقابل چی هست؟ حرام هست، و حرام در جایی هست که فقط شبهه تحریمی باشد دیگه، دوران با وجوب که انهو نداشته باشد. یا در بعض از روایات داشتیم کل شیئن مطلق حتی ترد فیه نحیون، فقط بحث نهی می اومد توی روایت شیخ صدوق. لذا اینها بیشتر انصراف در چی داشت؟ شبهات تحریمیه، نه در دوران بین محظورین. لذا مرحوم شیخ انصاری می فهمند که ادله اباحه شامل دوران بین محظورین نیست، بلکه شامل شبهات تحریمیه است. و از یک طرف تخییر نیست، می فهمند بده گرچه ادله نفی تکلیف منافی با تخییر نیست، ولیکن دلیل بر تخییر نداریم. خوب دقت بکنید، ادله نفی تکلیف نافی تخییر نیست، ولیکن دلیل بر تخییر نداریم. ادله نفی تکلیف مانند چی؟ رفع عن امتی مالا یعلم، که مرحوم شیخ انصاری می فهمن این ادله نفی تکلیف فقط در مقام این هست که مؤاخذه را بردارد، مؤاخذه‌ای نیست که اگر انسان انجام بدهد عقاب داشته باشد. حالا دیگه در این جهتش مسکوته که ما چکار بکنیم در دوران بین محظورین به هر کدوم از اینها چکار بکنیم؟ اخذ بکنیم. لذا میفهم ادله نفی تکلیف نافی تخییر نیست، ما به احد الجانبه میتوانیم چه کار بکنیم؟ اخذ بکنیم. ولی میفهمم دلیلی بر اخذ وجوب نسبت به جانبین بفرمایید نداریم، دلیل نداریم. لذا چه کار میکنیم؟ الا ولو بود باید چه کار بکنیم؟ توقف بکنیم. توقف یعنی در صاحب نظر نه ما حکم واقعی را میدانیم و نه حکم ظاهری رو چیزی میگیم. نه در مقام عمل که عرض کردیم در دوران بین محظورین که اصلا مخالفت قطعی پیش نمی آید، یا انجام میدیم یا انجام نمیدیم. التزام به حکم واقعی اندل واقع هم داریم، ولی اصلا حکم ظاهری اینجا جاری بفرمایید نمی شود. بعضی ها شاید اشکالشون این بشود که جواب از این اشکال مقدر داره، که انهو هیچ واقعی چون از حکم واقعی خالی نیست، بنابراین هیچ واقعی از حکم ظاهری هم نباید خالی باشد، لذا ما باید التزام به یک حکم ظاهری پیدا بکنیم. مرحوم شیخ انصاری میفهمیم دلیلی نیست که حکم یک واقعی یک به شما از کام چیم یک بله واقعی خالی از حکم ظاهری باشد. مادامی که ما در مقام عمل مستأصل بفرمایید نشویم، مادامی که در مقام عمل ما مستأصل نشویم، اینجام که در مقام عمل ما مستأصل نیستیم، یا انجام میدیم یا انجام نمیدیم. یا این که مثال میزنه مانند دوران بین وجوب و استحباب، که یک خبر دال بر وجوب هست، یک خبر دال بر چیه؟ استحبابه. حالا وجوب مثلا واقعیه و استحباب واقعیه. خب اینجا الا ولو بود ما اتیان میکنیم در مقام عمل مستأصل بفرمایید نیستیم، لذا نیاز نیست که ما اینجا قائل به یک حکم ظاهری بشویم. بله هیچ واقعی از حکم واقعی خالی نیست، ولیکن دلیلی نداریم که هیچ واقعی از حکم ظاهری هم خالی نباشد. اونجا هم که ما حکم ظاهری میدیم به خاطر رفع استیصال در عمل هست. مثلا در شبهه تحریمی چه کار بکنیم؟ بالاخره اونجا میگیم اباحه بفرمایین ظاهریه رو جاری بکنین تا از این حیرت در مقام عمل چی بشود؟ انسان خارج بشود. ولی اگر در مقام عمل وقتی که حیرت زده نیست، چه نیازی داره ما حکم ظاهری بدیم؟ خب التزام با حکم واقعی داریم، هرچی اندل واقع باشد همون التزام داریم و برای ما مجهوله. در مقام عمل هم که در دوران بین محظورین ما مستأصل بفرمایید نیستیم، لذا اینجا انسان باید توقف بکند. بله همه قابل است. حکم ظاهری برای رفع استیصال در مقام عمل هست، لذا مرحوم شیخ انصاری میفهمه نه اباحه ظاهریه جاری میشود. چرا؟ برای اینکه ادله اباحه شامل شبهات تحریمی میشود. نه تخییر جاری هست، برای اینکه دلیل بر تخییر نداریم، بلکه قائل به توقف میشویم. بله التزام به حکم واقعی اندل واقع هست، این التزام هست. در مقام عمل هم که مخالفت قطعیه نمیشود. توقف میگم در مقام افتا فتوایی به حکم ظاهری نمیدهیم، ولی در دوران بین محظوره میگیم یا انجام بدین یا انجام ندید، مخالفت قطعی هم پیش بفرمایید نمیآید. این تمام بیان مرحوم شیخ انصاری. امروز بحثا تقریبا بحثای ساده هست، بیشتر بخونیم. الا ان ظاهر کلام شیخ القائل به تخییر کما سیجی هو ارادت و تخییر واقعی. اشکالی که مطرح می شود این هست که ظاهر کلام شیخ طوسی که قائل به تخییر هست چنانچه می آید، اون تخییر تخییر چی هست؟ واقعی و تخییر شرعی هست، نه تخییر عقلی. المخالف لقول امام علیه السلام فعل مسئله. چرا مخالف می شود؟ چون حالا اون دوتا خبری که با هم تعارض پیدا کردن که یکی می گوید صیام یکی می گوید اطعام، اون وجوب علت تعیین است. و اگر شما قائل بخوایم بشین به وجوب تخییری، طرح قول بفرمایین امام خواهد. و لذا اعترض علیه المحقق، و از همین جهت است که محقق هلی اعتراض کرده به شیخ طوسی که شما چرا قائل به تأخیر شده اید؟ چرا اون کلام مرحوم محقق هلی چی است؟ به انه لا ينفع تأخیر، این که شما رو نفع نمی رساند تأخیر، فرارن عن الرجوع الى الثالث المطابق لل، از تا اینکه فرار بکنین از رجوع به قول ثالث که مطابق با اصل اباحه باشد. چون شیخ طوسی میفهمند در اونجایی که اجماع مرکب داریم ما نمیتوانیم به اصل اباحه بفرماییم رجوع بکنیم، چون طرح قول چیه؟ امام معصومه. وقتی میخواد فرار بکنه از این مسئله، خودش هم دوباره چی میشود؟ گرفتار میشود. کر علام بله ما فر منه. چرا گرفتار میشود؟ این فرار صورت نمیگیرد. لأن تخییر، این تخییر واقعی، عیزن ترخون لقول امام علیه السلام. و این تسر لشیخ بعضون، گرچه بعضیا به نصرت شیخ طوسی آمده اند و میخوان بگن این تأخیر تأخیر شرعی نیست بلکه تأخیر عقلی هست، که این بعضون همون سلطان العلماء هست. به ان تأخیر بین الحکمین ظاهرن و اخذ احدهما هول مقدار الممکن من الاخذ به قول شارفل مقام، که اون سلطان العلماء چی فرمان؟ به این که تأخیر در بین دو حکم ظاهری و اخذ به احدهما اون مقداری است. این بله هو خبر از چی است؟ انه است. دقت می‌فرمایید، به ان تأخیر بین الحکمین ظاهرا و اخذ احدهما، این که تأخیر بین دو حکم ظاهری و اخذ به احدهما اون مقدار ممکنی هست که انسان میتواند اخذ بکند به قول شارع در مقام، یعنی الا ولو بود عقلا باید بالاخره به یکی چه بکنه؟ اخذ بکنه. چجوری معنا کرد تأخیر رو؟ تأخیر رو عقلی معنا کرد. میگه منظور مرحوم شیخ طوسی هم همین تأخیر چی هستش؟ عقلی هست. ولکن ظاهر کلام شیخ قدس السر رو یعبا ان ذلک. میفهمن یه انتصار مرحوم سلطان العلماء اینجا وارد نیست. چرا؟ برای اینکه ظاهر کلام شیخ عبای از این تأخیر عقلی دارد. قال فی العده، این عبارات در عده میاره، عده الاصول، بیانات مرحوم شیخ طوسی. اذا اختلفت الامه الا قولین، اگر اختلاف پیدا کردن امت بر دو قول، فلا یکونو اجماعن بسیتن. دقت میکنین بالش بنویسین، اگر اجماع بسیت اینجا نباشد فقط به یک طرف، به یک طرف، بلکه چی باشد؟ اجماع مرکب باشد. و اذا اختلفت الامه على قولین فلا یکون اجماعن بسیتن، بلکه اجماع مرکب باشد. ولی اصحابنا فی ذالک مذهبان، برای فقها دو مذهب اینجا هست که در بحث اجماع مرکب بعضی ها قائل به تساقط میشوند و قائل به اصالت الاباحه، که مرحوم شیخ طوسی میفهمه این طرح قول امام معصوم هست، و بعضی ها قائل به تأخیر میشوند که خودش هست. ولی تأخیری که مطرح میکنه بیشتر تأخیر چیه؟ شرعیه. من هم از اون دو مذهب چی هست؟ من یقول اذا تکاف الفریقان ولم یکن مع احدهما دلیلون، اگر تکافؤ پیدا کردن این بله فریقان در بحث اجماع مرکب، ولم یکن مع احدهما دلیلون که یوجب العلم تفصیلی، اون دلیلی که موجب علم تفصیلی بشود، او یدل علی ان المعصوم داخل فی، یا این که دلیلی نداشته باشیم که معصوم داخل در یکی از این مجمعین هست، سقطا. جواب از اذا تکاف الفریقان ولم یکن مع احدهما دلیلون سقطا. اینجا میفرمایند چی؟ تعارضا و تساقطا در بحث اجماع مرکب، سقطا و وجب تمسک به مقتضی عقل. میگن قاعده عقلی اینجا چه کار بکنیم؟ مثلا اگر دوران بین وجوب و حرمت باشد، بعضی ها عقص به چی میکنن؟ اصالت الحذر. لذا میفهمن سقطا و وجب تمسک به مقتضی عقل من حذر، که اصالت الحذر رو جاری میکنن، او اباحتن، یا بعضی ها قائل به چی میشوند؟ اباحه میشوند. الا اختلاف مذاهبهم و هذا القول ليس بقوی، بر اون شق طوسی میفهمه این قول مرضی نیست. چرا؟ برای اینکه باعث طرح قول امام معصوم می شود. ثم علله شیخ طوسی به تراه قول الامام، میگه این منجر به طرح قول امام معصوم می شود علیه السلام. قال، بعدش قیاس استثنایی می آورد که اگر بنا باشد اطراح قول امام علی تردید جایز باشد، علی تعیین هم باید جایز باشد، و تالی باطل فالمقدم مثلو. قال ولو جاز ذلک، این ذلک یعنی چی؟ بالاش می نویسین طرح قوله المردد، این که طرح قول امام معصوم اگر علی تردید جایز باشد، لجاز مع تعیین قول الامام، و جایز باشد حتی قول امام علی تعیین هم چی بشود؟ ترک بشود. والعمل بما فی العقل، و عمل بکنیم به قاعده عقلیه. میگه در اجماع مرکب شما نمیتونیم به قاعده عقلیه با عقل به مقتضای عقل به اصالت الحذر یا به اصالت الاباحه تمسک بکنیم. اینجا هم همینجور، اگر امام معصوم علی تعیین چیزی به شما گفت، شما میگه جایز هست من ترکش بکنم، حالا به یک مقتضای عقلیه عمل بکنم. همین جور که اینجا جایز نیست اونجا هم جایز نیست. و منهم، و اما از اون دو مذهب کسانی هستند که قائلند و منهم من یقول نحنو مخیرون فی العمل به ایل قولین، یعنی بحث تخییر، و ذالک یجری مجرا خبرین اذا تعارضا. همین جور که در بحث اجماع مرکب ما تخییر را میپذیریم، این دلیل جاری میشود در بحث تعارض بفرمایین خبرین، اونجا هم قائل به تخییر میشویم انتها کلامو. اما ثم فرع علی القول الاول، سپس تفریع کرده مرحوم شیخ طوسی بر قول اول، چی؟ جواز اتفاقهم بعد الاختلاف علی قول واحد. این که بعد از این که اون فریقین دست از اختلاف برداشتن، جایز است همه آقایون فقها به یک قول چیکار بکنن؟ عقد بکنن بنابر قول اول. و علی القول الثانی عدم جواز ذالک، نمی توانند همه به یک قول عقد بکنند بنابر قول ثانی که بحث تأخیر باشد. چرا؟ معللن به انهو یلزم و من ذالک بطلان القول آخر، برای اینکه اگر همه به یکی عقد بکنند باعث طرح قول آخر می شود. این ازش انصراف چیه؟ تأخیر شرعی، تخییر شرعی. و قد قلنا، میگه و حال این که من شیخ طوسی گفتم، انهم مخیرون فعل عمل ولو کان اجماعهم علا عهدهما انتخذ ذلک این تخییر، انتها کلامو. اینجا مرحوم شیخ انصاری میفهمند انصراف در تخییر بفرمایید شرعی داره. و ما ذکرهو، این دیگه بیانات مرحوم شیخ انصاری، و اون چیزی رو که شیخ طوسی ذکر می کند، من تفریع اقوا شاهدن علا ارادت تخییر واقعی و این کان القول بهی لا یخلو ان الاشکال، که ما نمیتونیم قائل به تخییر شرعی بشویم در بحث اجماع مرکب. هاذا خص و قد مضا شطر من الکلام فی ذلک فی المقصد الاول. میفهمون ما جزی از کلام مرحوم شیخ طوسی هم در اون مقصد اول در بحث اعتبار عقل آورده ایم، میتوانید به اون مثلا اونجا رجوع بفرمایین. و قد مضا شطر من الکلام فی ذلک فی المقصد الاول من الکتاب عند تکلم فی فروع اعتبار العقل فراج تکیف کان. فالظاهر بعد تأمل فی کلماتهم فی باب الاجماع مرکب ارادتهم به طرح قول الامام، چی؟ از طرح من حیث العمل. اونجایی که آقایون میگن در اجماع مرکب ما نباید قائل به قول ثالث بشویم برای اینکه طرح قول امام میشود، منظورشون از این طرح قول امام از حیث عمل هست، ولی اینکه در محل بحث ما اصلا مخالفت قطعی با قول امام مطرح نمی شود، لذا اون منات اینجا جاری بفرمایید نیست. فتأمل، چه بسا بگیم اصلا جایز نیست قول ثالث در اجماع مرکب مطلقا، چه منجر به مخالفت قطعی در مقام عمل بشود چه نشود. ولیکن نل انصاف، تمام بکنیم. این انصاف چی میخواد بگه؟ طالب دفاع کرد از اباحه ظاهریه و تمام اشکالاتی هم که مطرح بود چه کار کرد؟ جواب داد. از اینجا میگه ما دلیلی بر اباحه ظاهریه نداریم، اباحه ظاهریه انصراف در شبهات تحریمی دارد نه در دوران بین محصوله. تخییرم اصل نمی کنیم. چرا؟ برای اینکه دلیلی بر تخییر نداریم، بلکه چه کار میکنیم؟ توقف میکنیم. میگیم آقا واقعه خلو از حکم ظاهری پیدا کرد، میگه اشکالی ندارد مادامی که استیصال در عمل پیش نیاده. تمام این بحثی. ولیکن نل انصاف ان ادلت الاباحه، کدوم ادله اباحه؟ مانند بالاش مینویسیم کل شیء لک حلال. ان ادلت الاباحه فی محتمل الحرمه، در اونجایی که احتمال حرمت میرود، تنصرف و الى محتمل الحرمه و غیر الوجوب، انصراف پیدا میکند در اون جایی که احتمال حرمت هست ولیکن وجوب نیست، یعنی شبهه بفرمایید تحریمیه، نه در دوران بین محظوره. چرا انصراف پیدا میکنه؟ چون وقتی که ما میگیم کل شیء لک حلال، حلال در مقابل چیه؟ حرامه. لذا اینها انصراف در چی پیدا میکنه؟ شبهات تحریم. خب و ادلت و نفی تکلیف، ادله نفی تکلیف مانند چی؟ رفع عن امتی مالا یعلم. ادله نفی تکلیف اما لم یعلم نوع تکلیف، اونجایی که ما نوع تکلیف را نمیدانیم، لا تفید و الا عدم المؤاخذه على ترک والفعل. اون ادله نفی تکلیف فقط مؤاخذه را برمیدارد، این منافی با تغییر بفرمایید نیست. و عدم تعیین الحرمت ول وجوب، و تعیین نمی کند حرمت و وجوب را، بلکه میگه آقا مؤاخذه ندارین. این ادله نفی تکلیف میگه مؤاخذه ندارین. و هذا المقدار لا ينافي وجوب الاخذ به احدهما مخيرا فی. لذا این ادله نفی تکلیف منافی با وجوب اخذ به احدهما نیست، یعنی منافی با تخییر بفرمایین نیست. نعم هذا الوجوب يحتاج الى دلیل و هو مفقودون. بله این وجوب اخذ به احدهما که تخییر باشد محتاج به چی هست؟ به دلیل هست و هو مفقودون. و در محل بحث ما دلیلی بر تخییر به احدهما نداریم. فلازم هو توقف و عدم الالتزام الا بالحکم الواقعی الا ما هو علیه فل واقع، التزام به حکم واقعی هم اندل واقع داشته باشیم. ولا دلیل علا عدم جواز خلو الواقع ان حکم ظاهریه. این خیلی مهمه، دلیلی نداریم که جایز نباشد واقع از حکم ظاهری خالی باشد. میتواند بله واقع از حکم ظاهری چی باشد بفرمایین؟ خالی باشد. اذا لم یحتج الیه فل عمل، زمانی که در مقام عمل به اون نیاز نشود، یعنی ما استیصال در مقام عمل نداشته باشیم. در دوران بین محظورین هم ما مستعسل نیستیم، یا انجام میدیم که موافق با وجود، یا انجام نمیدیم که موافق با بفرماییم حرمت هست. نظیر و مالو دار الامر بین الوجوب و استحباب، مثل این که حالا یک خبر بگوید این مسئله واجب هست، یکی بگی مستحبه، الا ولو بود باید چه کار بکنیم؟ اتیان باید بکنیم. در مقام عمل مستعسل بفرمایین نیستیم، لازم اینجا از حکم ظاهرین مطرح نمیشه. بله جایی که مثلا شبهه تحریمی هست، ما به خاطر اینکه از این استعصال در مقام عمل رهایی پیدا بکنیم، الا ولو باید بگیم حکم ظاهری چی هست؟ اباحه هست، بنابر اصالت براءت. چرا؟ برای اینکه در مقام عمل از این حیرت بفرمایین خارج بشیم. ولی جایی که در مقام عمل ما حیرت زده نیستیم، نیاز به حکم ظاهری نداره. میگن دندانی که درد نمی کند نیاز به. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.